الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 987 عبارت است از اینکه یجوز التبرع به اداء دین الغیر سواء کان حیا ام کان میتا و تبرع ذمته به ولا فرق فی ذلک بین ان یکون التبرع به باذن المدین او بدونه بل و ان منعه المدین عن ذلک و فی وجوب القبول علی من له الدین و جریان الاحکام المتقدمت علیه لو امتنع عن اشکال بل منع. حضرت های سیستانی می فرمند تبرع به اداء دین غیر جایز است، فرق نمی کنه که اون غیر یعنی مدیون زنده باشد یا مرده، و اگر کسی متبرعن یعنی بدون درخواست او، بدون بدهی و حق او، همینطور داوطلبانه این کار رو کرد، تو بر ذمت خوبه، مدیون ذمهش بری می شود، دیگه ادا می شه. ولا فرق فی ذلک بین ان یکون التبرع بهی به اذن المدین او بدونه، در این که براءت ذمه برای مدیون حاصل میشه فرق نمی کنه که این عمل متبرع به اذن این آقای مدیون باشه، یعنی او اجازه داده باشه یا اجازه نداده باشه. ایشون میفهمن بل و ان منعه المدین عن ذلک، حتی اگر اون آقای مدیون بگه که از طرف من پول ندی، با وجود این اگر ایشون از طرف این آقای مدیون پول داد، ذمه او بری میشه. حالا در این که اون آقای دائن باید اگر ثالثی اومد دین رو داد قبول کنه یا لازم نیست قبول کنه، در ارتباط با این خب یه تأملی وجود داره و فی وجوب القبول علی من له الدین و جریان الاحکام المتقدمت علیه لم امتنع عنه اشکال بل منع. به هر حال اگر قبول نکرد بعد میتونه اون آقای مدیون مراجعه به حاکم شهر کنه، بعد حاکم شهر این آقای دائن رو مجبور کنه که تو بیا پول این متبرع و ثالث رو بگیر. ایشون میگن که اشکال است، بلکه نه نمیشه این کارو کرد. حالا قبول دائن یه بحثه، ولی ابراء ذمه مدیون به عمل متبرع بحث دیگه است. پس دو تا بحث رو ایشون مطرح کرد. یه بحث اینه که اگر کسی متبرعاً داوطلبانه بدون حق و دینی نسبت به مدیون اومد از طرف مدیون دین او رو پرداخت کرد، برای مدیون براءت ذمه حاصل میشه. در این براءت ذمه حاصل شدن فرق نمی کنه که عمل او به اذن مدیون باشه، به غیر اذن باشه، یا حتی با نهی صریح مدیون باشه. در تمام این صور این براءت ذمه حاصل میشه. این نکته اول. نکته دوم هم که بحث قبول بود. اما در ارتباط با نکته اول که چجوری اگر ما بدهکار بودیم، یک کسی رفت از طرف ما بدهی ما رو داد، دیگه ما بدهکار نیستیم، چه دلیلی بر این مسئله وجود داره؟ آی خویی معتقدن که این که متبرع بتونه از طرف دیگری عمل او رو انجام بده و برای او براءت ذمه حاصل بشه، این خلاف قاعده است. قاعده این نیست که اگر شما ذمتون مشغول به دینیست، دیگری بتواند با عمل خودش، با پرداخت پول خودش، این براءت ذمه رو برای شما حاصل کنه. این خلاف قاعده است. حالا در اعمال عبادی که به طریق اولا این گونه است، در اعمال غیر عبادی هم ایشون فهمن این خلاف قاعده ای که عمل دیگری براءت ذمه برای ما حاصل کنه. پس ابتداعا ما باید قاعده رو ببینیم، چون اگر قاعده موافق با این باشه ما دنبال نص و دلیل نیستیم دیگه، چون میگیم طبق قاعده است. اما اگر قاعده خلاف باشه اونچنان که آقای خویی ادعا میکنن، پس ما باید دنبال نص و دلیل باشیم و در ارتباط با نص و دلیل هم به اندازه موردش باید اختصار کنیم، چون خلاف قاعده است. ادعای آقای خویی اینه که نه، اصلا این خلاف قاعده است که شما بیاد به جای من پول بدید و بعد براءت ذمه برای من حاصل بشه. هرچند پولی که شما دادید به نیابت من دادید دیگه، شما به عنوان این که بدهی من صاف بشه پول منو دادید، ولی خلاف قاعده است. الان همینو میخوام توضیح بدم. ایشون میفهمن که ما گفتیم که دین عبارت است از مال کلی که بر عهده مدیون قرار گرفته. خب اون پولی که شما خارجن میدید مثلا 100 میلیون کلی بر عهده منه. آقای خویی میفهمن خب اون 100 میلیونی که شما میدید از طرف من میدید، آیا میتونه مصداق اون 100 میلیون کلی بر ذمه من باشه؟ اگر بتونه مصداق اون 100 میلیون کلی بر ذمه من باشه، خب علل قاعده براءت ذمه حاصل میشه. ولی اگر نتونه 100 میلیون کلی موجوده در ذمه من باشه، براءت ذمه حاصل نمیشه. آقای خویی میفهمن اون 100 میلیونی که شما دادید دست اون طلبکار از طرف من مدیون، اون مصداق 100 میلیون کلی هست. به هر حال اگر ما 100 میلیون کلی در نظر بگیریم، یکی از مصادیقش همین 100 میلیون است که شما دادید به طلبکار. پس مصداق 100 میلیون کلی هست، ولی مصداق 100 میلیون کلی موجود در ذمه من نیست. چون اون 100 میلیونی که باید پرداخت میشد، 100 میلیونی بود که بر ذمه من بود، نه بر ذمه شما. و اون پولی که دادید اون مصداق 100 میلیون موجود بر ذمه من نیست. نکنید این 100 میلیونه مقید بود به 100 میلیونی که در ذمه منه. پس یه 100 میلیونی به صورت کلی بر ذمه من بود، ولی اون پولی که شما از جیبتون دادید مصداق اون 100 میلیون کلی بر ذمه من نیست. هرچند مصداق 100 میلیون کلی هست. آقای خویی میفرمایند که چون اونچه که شما پرداخت میکنید مصداق حقیقی و طبیعی اونی که بر ذمه این آقا هست نمی باشد، پس قاعده اینه که اون چیزی که شما پرداخت میکنید موجب براءت ذمه این آقا نخواهد شد. بعد آقای خویی اینو توضیح میدن که ما گفتیم که اصلا یک شیء کلی در حقیقت هیچ مالیتی نداره، الا اینکه شیء کلی منسوب بشه بر ذمه دیگری. پس هیچ شیء کلی مالیت عقلایی نداره مگر اینکه در ذمه دیگری واقع بشه. یعنی چی مالیت نداره؟ یعنی عقلا 100 میلیون کلی رو معامله نمی کنن، بلکه اگر چیزی رو معامله می کنن شخصی رو معامله می کنن. البته اگر یه عنوان کلی بر ذمه کسی باشه، آثار ملک برش بار می کنن، یعنی ابراء می کنن، یعنی می بخشن، یعنی مبادله می کنن. پس بر اون چیزی که به صورت کلی در ذمه دیگران هست، چرا باهش معامله مال میکنن، اما یه چیز کلی که بر ذمه کسی نیست، آقای خویی میفرمان که نه، اصلا اون هیچ مالیتی نزد عقلا نداره. ایشون دارن در حقیقت بین اون مبلغ کلی و مبلغ کلی در ذمه فرق قائل میشن، به این که اون شیء کلی نه مالیت داره، نه قابل مبادله است، نه قابل صلح است، هیچی نیست، یه امر وهمیه. ولی شیء کلی که بر ذمه دیگران است به لحاظ عقلایی مالیت داره. میگه آقا اینو بفروش به ازای اون پولی که به من بدهکاری. پس اون پولی که تو به من بدهکاری یعنی بر ذمه تو، اون مالیت داره، میتونه ثمن معامله قرار بگیره، در غیر این صورت نمیشه. خب آقای خوبی میفهمن که در معاملات اینطوریه، در اداء دین اینطوریه، در غیر اداء دین هم که به طریق اولا اینطوریه. در غیر اداء دین یعنی خصوصا بحث عبادات، یعنی یه آقای نماز نخونده شما به جاش نماز بخونید، روزه نگرفته شما به جاش روزه بگیرید، حج نرفته شما به جاش حج برید. خب این که قاعده این نیست که حجی که اون نرفته شما انجام بدید بعد براءت ذمه حاصل بشه. آقای خوبی میفهمن در خصوص دین از این خلاف قاعده رفعیت میکنیم به خاطر ادله‌ای که وجود داره. البته میتونید اغلایی بگید دیگه، از باب این که اونی که بر ذمه من بود، اونی که شما دادید مصداق اونی که بر ذمه من بود نیست. حالا اون کلی که مالیت نداره، عمده دلیل اینه که اون چیزی که شما پرداخت کردید مصداق اون شیء کلی که در ذمه منه نیست. چون مصداق اون نیست پس براءت ذمه بر من حاصل نشده، چون زمانی براءت ذمه حاصل میشه که اون کلی که در ذمه منه در ضمن مصداق خودش تحقق پیدا کنه. چون فرض اینه که اونی که شما از جیبتون پرداخت کردید مصداق اون کلی بر ذمه من نیست، کلی بر ذمه من مصداقش اموال منه. فعلی در آینده هرچی، چون شما که نیمدید به من ببخشید بعد از ملک من خارج بشه، شما از جیب خودتون اومدید پول بدهی منو دادید، پس اونی که شما دادید مصداق اون مبلغی که در ذمه من بود نیست، یه پول دیگه است. از این جهت قاعده اینه که برات ذمه حاصل نمیشه، چون کلی در ضمن مصداق خودش تحقق پیدا میکنه نه در ضمن مصداق دیگه. پس عمده ی حرف آقای خوی اینه که چون این مصداق اون نیست پس برات ذمه هم حاصل نیست. تتمه در حقیقت ایشون میخوان یه جوری بین اون کلیه 100 میلیون و کلیه در ذمه بگن فروق مختلفی داره، یعنی ایشون میخوان بگن که چون ممکنه شما بگید چه فرق میکنه حالا 100 میلیونی که بر ذمه منه یا 100 میلیون دیگه، ایشون میگه نه فرق میکنه، فروقش چیه؟ فروقش اینه که هیچ وقت 100 میلیون کلی طرف مصالحه نیست، ولی 100 میلیون که در ذمه شماست طرف مصالحه. به خاطر این بین اون مال کلی و مال کلیه در ذمه ایشون میخوان بگن کلن تفاوت وجود داره. اگه تفاوت وجود نداشت اونم طرف صلح بود، طرف بی بود، طرف ابراء بود، به ازایش پولی پرداخت میکردن، ولی ایشون میفهمن که اینطوری نیست. قاعده اینه که ابراء ذمه توسط خوده. نه اگرم کسی میده به وکالت از من باید بده دیگه. چی؟ بعد مال من باشه دیگه، یعنی وکیل میتونه از طرف من بده ولی مال منو بده، یا یک کسی ببخشه به من بعد به من از طرف من بده. آره بله فرق نمیکنه. نه به هر حال اونی که گرفته که کلی فزمه این آقا نبوده. نکنید هر کلی تحققش به مصداق خودشه، پس اگه کلی در ضمن مصداق خودش نباشه اصلا کلی تحقق پیدا نکرده. ابراء کنه یه بحث دیگه است. نه شما میخواید بگید که او ابراء کردنه، پس غیر از بحث ماست. بحث ما این نیست که حالا تو پولو دادی من اونو میبخشم، که بعد در اینجا میتونه پولو بگیره میگه حالا نمیبخشم. یعنی اگه قرار باشه بعد از پول گرفتن بگه من اونو ابراء کردم، ممکنه پولو بگیره بگه من ابراء نکردم. ابراء عمل قصدی اوست. آقای خوبی میخوان بگن این نکته ی حرف آقای خویی مهمه که کلیه فزمه غیر از کلیه غیر فزمه است. اینا مصادیقش فرق میکنه. البته این تیکه رو من به کلام آقای خویی اضافه کردم تا کلام آقای خویی تمام باشه، و اون این بود که عرض کردم که کلیه در ذمه من به اموال من تحقق پیدا میکنه، یعنی مصادیق این کلی میشه اون چیزی که در حوزه دارایی منه، و اون چیزی که در حوزه دارایی من نیست مصداق این کلیه فی ذمه نیست. آدرس کلام آقای خویی موسوع جلد 16 صفحه 278. ایشون البته خب بحث دین و قرض رو ندارن، در ضمن بحث استیجار اینو مطرح میکنن. این عمده ی حرف آقای خویی است که کلیه فی ذمه مصادیقش اون چیزی است که خلاصه جز دارایی منه، و الا اگر جز دارایی من نباشه. به خاطر این کلام آقای خویی شامل میشه هر تطر اونجایی که مدیون به یه آقایی بگه که آقا تو از طرف من بده. حالا باید ببینیم تو حواله آقای خویی چی میگن. یعنی مدیون بگه آقا شما میشه همین بدهی ما رو بری پرداخت کنی، و اگه بره بدهی رو پرداخت کنه، الا اینکه بحث بشه مثلا حواله. یعنی وقتی من میگم تو برو بدهی رو پرداخت کن، یعنی جا دائن من عوض بشه. یعنی تا حالا زید بوده دائن من، از فردا تو میشی دائن من، یعنی جا دائن رو عوض کردم. ولی آیا با این دقت همون حواله هم امکان داره یا نداره؟ چون اون آقایی که داره از طرف این مدیون پرداخت میکنه فعلا داره از جیب خودش پرداخت میکنه. آقای خویی ممکنه میگن حواله دلیل خاص داره. سلام دارم. اصلا زمان با بسته ما فرق میکنه. خب اونجا بحث انتقال ذمه است، یا ذم ذمه است یا نقل ذمه است دیگه، دوتا معنای زمان. اونجا به هر حال بحث اینه که آیا ذمه خودش قابل نقل و انتقال هست یا نیست. ولی بحث ما در تبرع دین اینه که اصلا ذمه منتقل نشده. خب اون یه بحث دیگه است که ذمه خودش قابل نقل و انتقال قابل نقل و انتقال نیست، اصلا اون ماهیت بحثش ما فهم. بله میدونم. خود همون دین از ذمه به ذمه قابل انتقال یا قابل انتقال نیست، ولی اینجا اصلا به ذمه منتقل نمیشه. نه میگم اصلا ماهیتاً بحثش فرق میکنه. ماهیتاً بحثش اینه که اصلا قابل انتقال هست یا نیست، ولی اینجا اصلا چیزی به ذمه من منتقل نشده. بحث انتقال ذمه نیست، بحث اینه که من متبرعاً دارم میرم پول این آقا رو بدم. خب این آقای مدیون ما مگه قرار نبود 100 میلیون کلی بده؟ خب اینم که من دادم فرد 100 میلیون دیگه. سوال اینه که او قرار بود 100 میلیون کلی بده دیگه، خب اینم فرد همون 100 میلیونه. کلی هم در ضمن هر فرد از افرادش محقق میشه. پس دائن 100 میلیون کلی میخواست، اینم 100 میلیون که متعین شد در این فرد، پس دیگه دائن حقی بر مدیون نداره. حرف آقای خویی اینه که این 100 میلیون غیر از اون 100 میلیونه. این مصداق 100 میلیون کلی هست، ولی مصداق 100 میلیون بر ذمه مدیون نیست. از این جهت ایشونش میکنن. بعد آقای خویی میفرمایند که الا این که ما از این خلاف قاعده در بحث دین به دو دلیل رجوع کردیم. قاعده این بود، ما از این خلاف قاعده رجوع کردیم. دلیل اول سیره عقلا بود. سیره اغلا بر اینه که اگر یک کسی متورعا رفت دین دیگری رو داد، دیگه مدیون بر او ذمه میشه. این سیره اغلاست. خب البته ضمیمه کنید به این سیره اغلا که شارع هم از این سیره رد نکرده دیگه، امضاش کرده. خب این سیره هم حتما از زمان شارع وجود داشته، سیره سیره مستحدث نیست. به هر حال خیلی از موارد مردم بدهکارن، شما میدید بدهیتون رو میدید، دوست شما، برادر شما، فرزند شما، همسایه شما، قوم خویش شما بدهکار، شما میدید بدهی او رو پرداخت میکنید متبرعن. متبرعن که عرض میکنیم یعنی مثلا ضامن نبودید، حواله نبوده، بدهکار به دلیل دیگه نبودید، به آقا خودتون رفتیم پر. حتی در فرض غیر از، البته در فرض من دیگه نمیدونم سیره وجود شاید نداشته باشه، ادعاش سخته. اذن دیگه، اطلاع باز خیر از اذنه. بله دیگه، الان سیره همینه دیگه، شما میگید آقا ما رفتیم بدهی شما رو دادیم. عقد نیست دیگه، این که یک طرفه است، عقد نیست. نه عرض کردم این با زمان و حواله فرق میکنه، هم با زمان فرق میکنه هم با حواله. مورد بحث ما نه زمان نه حواله است. یا آقای مدیون مقروضه، یک کسی داره متبرعا دین او رو پرداخت میکنه که نه زمان نه حواله. یعنی من نه از بابی که ضامنم، نه از بابی که حواله شده به من، دارم متبرعاً میدم. من میدونم شما یه دینی دارید، میدم به آقا، میگم حساب آقای فلانی چقدره، میگه اینقدره، کارت میکشم میگم اینم از بابت حساب آقای فلانی. آقای خوی ادعای سیره میکنن، قدر متیقن سیره در اونجاییست که معزون باشه، ولی ظاهراً اونی که ما امروزه میبینیم در غیر فرض اذن هم این سیره وجود داره. اما آیا در فرض من هم سیره وجود داره یا نه، دیگه آی خویی بهش اشاره نمی کنن، ولی باید تتبع کرد. یعنی اگر شما بگی آقا من خلاصه راضی نیستم تو از طرف من بری دین رو بدی، اونم رفت از طرف شما دین شما رو داد، آیا سیره بر اینه که این دین ادا شده یا ادا نشده؟ چیم پهمه؟
سیره
بینه بشه تعارف میده. خب پس یکی دلیل سیره بود، دلیل دوم هم نصوص خاصه، نصوص خاصی که وجود داره و از اون نصوص خاص فهمیده میشه که میشه آدم دین دیگری رو متبرعا بده. آی خویی تو این بحث به نصوص خاص خیلی اشاره نمی کنن که اون نصوص چی هست که ایشون مدعیان، ولی بعضی از روایاتی هست که من براتون میخونم که علل قاعده باید اینها مورد نظر آقای خویی باشه. این روایتی که میخونم باب نکاحه، مرحوم همیری در قرب الاسناد، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، عن محمد ابن عبدالحمید، عن عبد السالم ابن سالم، عن الحسن ابن سالم قال بعثنی ابو الحسن موسی علیه السلام الى عمته. این آقای حسن ابن سالم میگه امام من رو فرستادن الى عمته، فیسألها شیئا کان لها، تو اینو بهی محمد ابن جعفر فی صداقتن فی صداقهیاره فی صداقهیاره. فلما قرأت الكتاب اعتتنی فإذا فیه ان لله ظلا یوم القیامه لا یستظل تحته الا نبی او وسی وسی نبی او عبد اعتق عبدا مؤمنا او عبد قضا مغرما مؤمن او مؤمن کف ایمت مؤمن، امام یه نامه ای به عمشون نوشتن و در اون نامه از عمشون خواستن که در ارتباط با مهریه آقای محمد ابن جعفر کمکش کنه. منم که این رو بردم پیش عمه امام، ایشون نامه رو خوند، وقتی که نامه رو خوند داد که نامه رو منم بخونم. فلم ما قرأت الکتاب اعتتنی، داد که منم نامه رو بخونم. فاضافی در اون نامه اینطوری نوشته بود که ان لله ظلا یوم القیامه، خدا در روز قیامت یه سایه ای داره که تحت این سایه قرار نمیگیره مگر نبی یا وصی یا وصی نبی یا عبد اعتق عبدا مؤمنا، یا بنده‌ای که مؤمنی که مؤمنی رو آزاد کنه، یا مؤمنی که بدهی مؤمنی رو بده، یا مؤمنی که خلاصه اون مجرد بودن مؤمنی رو کفایت کنه، یعنی موجب ازدواجشون بشه. و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، همون مجرد بودن دیگه، بیزن بودن. خب اون فقره مورد استناد این بود که بنده ای که بدهی مؤمنی رو قضا کنه. پس شما میتونید بدهی دیگری رو قضا کنید دیگه، اگه نمیتونستید که حضرت نمیفرمودن اگر بنده ای بدهی مؤمنی رو پرداخت کنه، بدهی دیگری رو پرداخت کنه، او در سایه ایست که خداوند متعال روز قیامت قرار میده و که اون سایه سایه ایست، یعنی امان از گرفتاری های قیامت دیگه، ذل امان از گرفتاری قیامت. و لا لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا. بعضی ها میگن روز قیامت تاریکه، اصلا روز قیامت تاریکه تاریکه. به چه دلیل روز قیامت تاریکه؟ هیچ دلیلی هست که روز قیامت تاریکه کلن؟ اگر تاریکه ظل پس چه کار است؟ این روایاتی که میگن ظل سایبان، دو تا سوال وجود داره که لا یرون فیها شمسن ولا زمهری را، که شمس نیست که، این که یعنی روشنه دیگه یا نه، این تاریکه، یعنی ظلیست که ما رو از نور خدا نگه میداره. پس لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا چیه؟ مال بهشت. بسیار شما هم که میفهمن از شمس و کو برد. خب ببینید شما الان تفسیر بلد نیستین، کلاس تفسیرم نمیاین. شما بیان میگیم دیگه، شما نمیان که ما نمیان. نه یعنی واقعا شما تا حالا فهم کردین روز قیامت روشنه؟ فهم یعنی پس چیه؟ چه آیه ای از قرآن دلالت میکنه که روز قیامت تاریکه؟ اصلا روز نیست، شب اصلا. این دلیل برای که تاریکه دیگه. ها دارید نقض میکنید. خب بله روز که کلمه روز زیاد اومده، ولی واقعیتش اینه که یه چیزی مثل شب است، یعنی همش تاریکه. خب نه آیه‌ای داریم که بر این دلالت میکنه، اون یوم که خب بله زیاد اومده در قرآن. یوم در اصطلاح قرآن به معنای دوره است، نه به معنای روز مصطلح، این که خدا آسمان و زمین رو در سبعت ایام خلق کرده نه، نه در هفت روز بلکه در هفت دوره. یعنی به لحاظ زمان دیگه. خب بسیار خوب، این دیگه باشه برای کلاس تفسیر. فقط خواستم بگم اینی که شما این روایت رو برای مردم میخونید ممکنه بعضی از اینا تفسیر کار کرده باشن، بعد از شما بپرسن که این که در روایت اومده ظلی در قیامته، قیامت که میگن اصلا نوری وجود نداره، پس چجوری ظله؟ بعد شما ممکنه بگید که ظل که فقط از نور نیست، از حرارت هم هست. بعد سوال میشه خب منبع حرارت چیه وقتی خورشید نیست؟ جوابش هم اینه که باید بریم ببینیم اونجا چه خبره. خب حالا این چیزی بود که به هر حال این روایت دلالتش بر مدعا روشنه. حضرت میفرمان که حالا اون قسمت زلش که بحث تفسیری بود، ولی در ارتباط با این که اگر یک عبد مؤمن بدهکاری بود و ما بدهی رو پرداخت کردیم، از یک امتیازات و نعمات ویژه‌ای در قیامت برخورداریم. شوهرشو بده؟ نه، یا آقای گرفتاری بود، عمه هم پول داشت، گفتن به عمه بگو که از پولی که داره بیاد کمک کنه که اون آقا مهریه‌شو بده. شیئاً کان لها، یعنی از اموالی که خودش داشت. میدونستن عمه پولی داره، گفتن که از این پولی که تو داری بیا کمک کن که اون آقا مهریه خانومشو بده. بعد برای اینکه عمه کمک کنه امام یه نامه‌ای به عمه نوشتن، تو اون نامه این حدیث وجود داد که ان لله ذلن. عمه هم اون نامه رو خوند، بعد از اینکه خوند بعد نامه رو به من نشون داد، گفت تو هم بخون که چی نوشتن، چون ظاهرا این آقا چون نامه رو برای عمه نوشته بودن نامه رو باز نکرده بود دیگه. بعد عمه بعد از اینکه اون نامه رو خوند نشون داد به من که حضرت تو نامه این حدیث رو نوشته بودن. پس یه عمه بود که پول داشت، حضرت ازش کمک میخواستن برای یه کسی که مهریه‌شو بده. خب بعد چه ربطی داشت این نامه به اون موضوع سوال؟ ایه متاره، یا دین او رو بده یا خلاصه ایمومت او رو حل کن دیگه. یعنی اون میخواسته ازدواج کنه، میخواسته یه مهریه‌ای رو داشته باشه که دیگه از مجردی در بیاد، تو بیا این کار رو بکن، یا عمل تو هر دو هست، یعنی هم او رو از مجردی در میاری و متأهل میشه و خلاصه یه امنیت روانی اجتماعی هر چی که شما اسمشو بذارید پیدا میکنه، و یا این که نه او ازدواج کرده و خلاصه میخواد این صداق رو بده و شما کمکش کردید که این مهریه رو بده، یعنی شما دینش رو ادا کردید. آره، به هر حال این روایت، این روایت دلالتش در ارتباط با مدعای ما خب دلالت روشنی داره. اطلاق داره دیگه، مغرمه دیگه. اطلاق داره، نهیش رو شاید نگیره ولی بدون اذن رو میگیره. اتفاقا بدون اذن اولاس از باعث، یعنی شما، من نمیفهمم شما میرید الان میفهمید که ما کلی بدهی بالا آوردیم، میرید یواشی که تمام بدهی ما رو میدید دیگه، نهایت احسان شماست. نه رضای لازم نیست، چون بس نه، الا اینکه احساس کنید اذیت میشه. مثلا بعضی ممکنه اذیت بشن اینکه دیگری بره، اون باز از باب عنوان ثانوی و آزار مؤمن و این هاست. خب دلالت این روایت که روشن بود، شما برید باب 30 از ابواب دین و قرض رو بیارید. خب یعنی چرا برداشت نمیشه؟ یعنی حتی در فرض بی اذن یا حتی در فرض منع صریح میفرمایید؟
نه، منع صریح نه،
و به هر حال امام در بیان این که چه چیز ثواب داره دیگه مقیدش نکردن. مثلا وقتی که میگن عبد مؤمن رو عتق کنه، یعنی مطلق عبد عتق کردن همچی ثوابی رو نداره دیگه. نه، در مقام اصل بیان تشریع به اون معنا نیست. اصل بیان نه، اصل بیان تشریع که ما میگیم همونی که آخون گفت ضرب قاعده است، منظور اونه. ضرب قاعده یعنی ما میخوام یه قانون کلی فقط بگیم. نه نمیخوام قانون کلی بدیم. اون دیگه عنوان ثانویه. نه عنوان نه نه کنید، اصلا این که ما ناظر به عنوان ثانوی باشیم در کل احکام اولیه این محل بحث نیست. مثلا وقتی به شما میگن وضو واجبه، نگید گاهی وقتا وضو حرام هم هست، پس چرا گفتن وضو واجبه؟ اون که عنوان ثانوی، اصلا ادله بیان احکام اولی ناظر به حکم ثانوی نیست. به خاطر این ما در هر جایی که گفتن واجبه شما بگید نه آقا حرام هم هست. روزه گفتن واجبه، خدا گفته کتب علیکم السلام، میگه خدا نه بابا اتفاقا روزه جای حرام، اونجایی که اضرار به نفس باشه. این که ما به عنوان ثانوی، اصلا ادله بیان احکام اولی ناظر به حکم ثانوی نیستن. ولی این غیر از ضرب قاعده است. در ضرب قاعده فقط میخوام یه قانون کلی بگیم، ولی در اینجا امام داره میگه که چه مواردی دارای این ثوابه. خب امام موضوعش اطلاق داره، نمیتونیم بگیم در مقام، و الا اگه اینو شما بگید هر گزاری در مقام بیان محمول خودشه دیگه. اینجا ثوابه، اونجا وجوبه، اونجا استحبابه. پس اینطوری باشه به هیچ موضوع اطلاق موضوعی نمیشه تمسک کرد. چی میفهمید؟ مگه ما گفتیم اطلاق مقامی داره؟ از اطلاق لفظی برداشت میکنیم، ولی میگن اونی که بیاد بدهی دیگری رو بده در تحت اون سایه قرار میگیره. سوال ایشون اینه که امام فقط میخوان بگن این کار ثواب داره، حالا در چه مواردی ثواب داره در چه مواردی نداره در مقام بیان دقیق موضوع نیستن، صرفا بیان کلی این که این کار ثواب داره. حالا ممکنه جزئیات و تفاصیلی داشته باشه که ما تو روایت نگفتیم، اشکالای زرعی اینه دیگه. ما به هر حال به اطلاق لفظی تمسک کردیم، کاری به اطلاق مقامی نداشتیم. بله دیگه، یعنی وقتی که شما میخواید بگید که این عمل ثواب داره، خب بعد بگید این عمل جزئیاتش چیه که ثواب داره. یعنی شما یه وقت
امام در امام بیان اون نیستن، فقط میخواید بگن یه ثوابی برای کسی که قضا حل میشه، قضا مومن بکنه هست، اما شرط چیه که اون از بده یا راضی باشه به خدا.
خب وقتی شما دارید میگید یه عملی مستحبه، بعد بگیم در مقام بیان این که چه چیزی هست نیستید، معنا داره؟ پس شما چی رو دارید میگید مستحب؟
مستحب رو نمیخوام بیان کنم، فقط میگم این عمل مستحب.
اون در فرضی است که قرینه بر ضرب قاعده باشه، و الا اگر امام میخوان بگن این عمل مستحبه، یعنی دارن با شرایطش میگن دیگه. یعنی اگر قید و جزئی داره که با اون قید و جز مستحبه، اینطور گفتن خلاف قاعده دیگه. الا اینکه قرینه ای باشه، الا اینکه قرینه ای باشه که امام ضرب القاعده دارن میگن. این ما یه چیز کلی خواستیم بگیم، و الا اگر اینطوری باشه ما از هیچ دلیل واجب و استحبابی نباید اطلاق استفاده کنیم. چرا؟ چون میگیم امام در مقام اصل بیان وجوبه. ممکنه نمیشه دیگه، پس هیچ دلیلی استفاده نمیشه. نه، اینطوری که شما بگید هر چیزی، امام فقط دارن اصل وجوب رو میگن، اصل استحباب رو میگن، این که در همه جا هست. اصلا اصل اینه که وقتی امام دارن موضوع و محمول میگن، موضوع رو یه جوری میگن که با قیود و شرایطش میگن، ولی فایده نداره. این که امام ضرباً للقاعده میگه، این قرینه میخواد، ولی وقتی امام داره میگه این عمل مستحبه، شما بگید ما که نمیفهمیم جزء و شرطش چیه، چون امام فقط اصل استحباب رو میگه.
امامی مقدمه رفت که بنده خدای دلکار هسته، بس من این روایتی ثواب رو هم ذکر کنم، شاید این کار تکمیل میکنه به اصطلاح مثال.
خب بله، ولی اونی که ذکر کرد امام به عنوان این که عمل مستحب رو داره میگه، نظر من للقاعده. نکنید عرض کردم ما در هر عمل مستحب و واجب به این مثلا احتمال که امام داره کلیت استحباب رو میگه یا کلیت وجوب رو میگه که نمیتونیم از اطلاق رفعیت کنیم، و الا ما به هیچ دلیلی نمیتونیم تمسک کنیم. به خاطر این وقتی که امام داره میگه این عمل واجبه، یعنی با همین اجزا و شرایط، اگه اجزا و شرایط نگفتن خب بس اطلاق داره دیگه، و الا معنا ندارین که میگه ما فقط اصل استحباب رو گفتیم، حالا قیود شرایط مد نظرمون نبود. خواستم بگم این که دیگه به هیچ دلیلی قابل تمسک نیست. خب اما آوردید شما باب 30، باب استحباب قضاء الدین عن الابوین و تأکده بعد الموت. حالا مرحوم صاحب وسائل استفاده کرده که کلن قضاء الدین عن الابوین مستحبه، آدم به فهم پدرش و مادرش مقروزه قرض اونها رو ادا کنه. اولین روایت حسین بن سعید فی کتاب زهد عن نظر بن سوید و فضاله عن عبدالله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. خب حسین بن سعید که ثقه است، نظر بن سوید هم ثقه است، فضاله هم همینطور، عبدالله بن سنان هم ثقه است، حفص بین 3 نفر مردده که 1 نفرش مجهوله و 2 نفرش قابل اعتمادن. آی شبیری بر مبنای خودشون این روایت رو صحیحه میدونن، دلیلش هم اینه که خب ان عبدالله ابن سنان ان حفص، ولی به هر حال علی القاعده اگر قرینه ای بر حفص ثقه نباشه این روایت باید غیر قابل اعتماد باشه، و ظاهرا این فرد مشترک قابل تمییز نیست. حالا یه مقدار تتبع بیشتر میخواد که عبدالله ابن سنان از کدوم یکی از اینا نقل میکنه، ولی تا اونجایی که من گشتم عبدالله ابن سنان میتونه از هر 3 نفر نکنه، چون در 1 طبقه، چون طبقه واحده، به هر حال عبدالله ابن سنان از همه اینا میتونه نقل کنه. آره خب این که نقل کرده همیشه دلیل بر این نیست که از اون مجهول نقل نمی کنه، این خودش یه بحثیه. روشنه چی عرض می کنم؟ آره اونی که ثقه از حفص بختریه، یکی هم حفص ابن غیاث داشتیم، اون مجهوله یادم نیست نوشتم، آه کناسی، حفص ابن عور الکناسی. حالا عایشه بیری از باب نقل اجلا به این حدیث اعتماد میکنن، ولی عرض کردیم قاعده اینه که به این حدیث نباید اعتماد کرد، چون نتونستیم مشترکات رو تمیز کنیم، لعل همون حفص مجهول باشه. این در ارتباط با سند حدیث. اما متن حدیث مثلی که وقت بزش. اللهم صل علی محمد و